أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. شادرو حضرت امام، شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، سلامتی رهبر عزیزمون صلواتی گرنت بفرمید. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت یکایی که شما عزیزان انشالله که به برکت مولودین این ماه عزیز از خیرات و برکات این ماه منتفع بشیم، به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. تقریبا حبوب مشهور رو راجبی صحبت کردیم، برنج یا گندم، عدس، ماش، لوبیا، نخود. یه جوریه این صدا، یه جوریه و خودم یه جوری هستم. هیچی خوبه، میترسم. خب اینا رو صحبت کردیم بهتر. ها، یکی از حبوب دیگه مونده، اونم یه اشاره بکنیم دو سه تا جمله راجبش، بعد بریم سراغی حیوانی جات. یکی ذرت که جزو حبوب مشهور است و زیاد هم استفاده میشه. ذرت مزاجش سرد و خشکه. صالح الکیموسه و کثیر القضا است. تو کتب قدیم تقریبا این واژه رو نداریم راجب مفرد دیگه ای، حتی مفرداتی که خیلی کثیر القضا تقریبا نداریم، اونم واژه قوی القضا بودنه. برای ذرت مثلا تو کتاب مخزن الادویه اومده قوی القضاست. اینو تقریبا برای هیچ ماده غذای دیگه نداریم. داریم مثلا برای غذا مثل کله پاچه که میفهمد کثیر القضا ترین، کثیر القضا ترین ماده غذایی که میشه آدم بخوره کله پاچه است، میان خیلی کثیر القضاست، یعنی خیلی خون درست میکنه. منتها خب خیلی هم غلیظه دیگه، غلیظ ولی کثیر القضا. اما واژه قوی القضا رو نداریم. حالا چرا واژه قوی القضا برای ذرت به کار برده شده؟ ذرت یه ویژگی داره، اونم این که رطوبت فضلیه در درونش خیلی زیاده. رطوبت فضلیه چیه؟ یه چیزی خوندیم به اسم مرکب القوا، گفت اینا یه چند تا چیزه با هم جمع شده، شما فکر میکنی یه چیزه. یکی از ویژگی های یک شیء مرکب القوا، نه همه اشیاء مرکب القوا، بعضی از اشیاء مرکب، اینه که یه رطوبتی تو وجودشون هست، تو تمام اجزاشون هم هست، که این رطوبت با تمام اجزای این شی مماسه اما ممزوج نیست. یه چیز دیگه هم اینطوری دیدیم، چی بود؟ نخود. نخود دو مدل ریح توش بود، یاده دونه؟ یه مدلش بود بین پوستش و قشره اولی یا لحمش بود، یکی هم تو خود بافتش بود. گفتیم این رطوبته که وقتی میاد تو بدن ما تبدیل به چی میشه؟ نفخ میشه یا ریح میشه، درسته؟ ذرت هم دقیقا همینطور. خب برسی به نخود نگفتن؟ قوی القضا به ذرت گفتن، چون مقدار ریحی که در ذرت هست خیلی غلیظ‌تره و تبدیل شدنش به رطوبت تو بدن ما اتفاق نمیفته به این راحتی. پوفیلاتیه ذرته، چه اتفاق براش افتاده؟ به واسه هر رد چه اتفاق افتاده؟ رطوبتی که داخلش بود تبدیل به پف شده، شده پوفیلا، یا همون چیزی که میگن شکوفه برکن شکوفه. من هم چرا همه دوستان با شکوفه انگر خاطره دارین. این تبدیل شده به واسطه هر رد اتفاق که افتاده، اینه بافت کاملا باز شده، بافت باز شده و این تخلخلی که به واسطه هر رد تونسته بافت رو باز کنه، تونسته اون رطوبت رو تبدیل به ریح کنه که شما اینو میبینیش. اون قشری که خود ذرت داره رو به عنوان یه فیبر محافظ ریح میبینین و خود اون ریح داخله اون قشر محافظ محصور. خب چه ربطی داشت به قوی القضا؟ بدن ما اونقدر حرارت ندارد که بتواند این ریح رو تو بدن، خیلی قوت میخواد. گفتیم نون ذرت رو کیا میخوردن؟ نون برنج یا نون ذرت؟ من نون برنج شو بودم، نون ذرت هم همینطور، تبریزی ها. چرا؟ چون خیلی قوی القضاست، خیلی هضمش سنگینه، خیلی حرارت میخواد، هر کسی نمیتونه. پس ما ذرت نخوریم فایده نداره؟ چرا؟ غذاییت خوبی داره، اما اون واژه قوی القضا بودنش رو شاید ما ازش خیلی نتونیم منتفع بشیم، مگر اینکه صاحب هضم های خیلی قوی باشیم. درست شد؟ خب خوردن ذرت برای کسانی که حرارتشون خیلی بالاست مثل جو عمل میکنه. جو چی کار میکرد تو هضم برای اونها؟ خونکشون میکرد دیگه، غذایت خیلی خوبی در اختیارشون قرار میداد. برای کسایی که خونشون رقیق بود و حرارتشون بالا بود، خونه مناسبی درست میکرد که رقت خونشون رو کم میکرد و از اون حرارت و از اون مشکلاتی که مثلا ممکنه داشته باشن نجاتشون میداد. ذرت هم دقیقا همونطور عمل میکنه، یعنی مماثله با جوه تو این فضیلت و خوبی. صالح الکیموس هم هست، یعنی خیلی خونه خوبی تولید میکنه، منتها برای مصرف سرد و خشکا خیلی توصیه نمیشه. از اون طرف برای فصل پاییز خیلی توصیه نمیشه، یعنی غذای توصیه شده تو فصل پاییز نیست. بریان شدهش، سردیش نسبت به بخار پز و آب پزش کم تره، به خاطر اینکه حرارت آتش رو گرفته. بخار پز و آب پزش رطوبتش نسبت به بریان شدهش بیشتره. یعنی شما ذرت رو میتونید به صورت بخار پز، آب پز یا کبابی بریان شده رو آتش استفاده بکنی. وقتی به صورت بریان شده یا کبابی استفاده میکنی، گرماش مقدار، سردیش مقدار کم میشه، رو به گرم میذاره، خشکیش افزون میشه. هضمش هم سخت‌تر میشه. یعنی بلالی شما میخوری، بلال میخوری، این هضمش سخته، من اینکه معده طرف قوی باشه. از اون طرف وقتی بخار پزش میکنی، از همه اقسام پختنش لطیف‌تر میشه، یعنی احتمالی که شما بتونه هضمش کنی و اون قوت غذایی که تو وجودش هست رو آزاد کنی، به بدنت ببخشی بیشتر. پس بهترین نحوه مصرف ذرت به صورت بخار پزه. خیلی هم ساده میشه درستش کرد. یه دونه بلال رو یا ذرت رو از وسط نصف میکنید، میذارید توی ظرف آبکش رو میذارید روی توی قاب لمه‌ای که با توش آب هست و بخار آب به اون میخوره، دربش رو کیپ میکنید تا با بخار آب پخته بشه، یا اگر کسی بخار پز داره که از بخار پز استفاده میکنه. وقتی تو آب رفت یه مقداری لزوجتش بیشتر میشه، ذرت از اون دست غذاهایی که مصرف طولانی مدتش باعث لزوزت خون میشه، پس توصیه نمیشه به عنوان یه غذای همیشگی و هر روز استفاده بشه یا تو مقدار زیاد تو یک مرتبه استفاده بشه، چون ولو من هضمم هم قوی باشه و بتونم از پس هضمش بر بیام، خونی که تولید میکنه خون لذتی ممکنه بشه طولانی مدت استفاده، با اینکه خون صالحیه مطلع لزوزت به هم برسونه تو بدن من. تو بخار پزش این اتفاق نمیفته، لطیف میشه و قابلیت هضم پیدا میکنه. خوردنش با نمک یا یه مقدار آویشن یا هر دو اینها باعث میشه هضمش راحت تر باشه، مخصوصا اگر تو فصلی سرد داره استفاده میشه. تو فصل گرم با همون نمک مثلا میتونه استفاده بشه. راز به لطافت کبابش هست، راز مزاجش هست، نسبت به هضم تو هضم اول بخار پزه، بعد کبابیه، بعد آب پزه. کبابیش راحت تر از آب پزشه. تو بخار پزه چون این شی قویه لطافتش از دست نمیده، نه خیلی لطافتش نمیره، تو کبابش هم نمیره، خودش شیئی است که دیر هضمه. شما بیشتر فیبر وقتی که استفاده میکنید به اصطلاح طب جدید فیبرش رو ممکنه اگه مقدار متنابه استفاده کنید فیبرش رو تو دفعت میبینی، یعنی اصلا نتونست این رو بازش کنی، یه مقدار غذایتش رو برداشتی و فیبرش رو دفع کردی. فیبرش رو دفع کردی یعنی چی؟ یعنی من اصلا نتونستم این رو بازش کنم استفاده بکنم، اینو دفعش کردم. هضم کنی؟ خب تو زمین وقتا فکر کنم، دارم فکر میکنم درسته با چیزه، دارم هضم ما را بررسی میکنم که چه موضوع داد خدا خلق هست اینو، ولی یعنی هضم ما قویه سا تراکتور ماشاءالله کمباین تشنخوری، ولی نه خامش بدن رو اذیت کنه، مگه اینکه مثلا شما بگی من تو دهان انقدر میذارم شیرش رو استفاده میکنم میرم، بازم هضم دومش سخته برای بدن، هضم دومش سخته. اگه تازه هضم اول ریه درست نکنه و نفخ درست نکنه نه سخته. چی پرسیدی؟ میگم حالا تمکه تمامش رو زورت هفت دارم هنوز، تازه خواهم پوفیلا رو بگم. چی بود اسمش؟ شکوفه. چی؟ چسترفیل. قطر ایرانی از سخت بوده تلفظش، ادغام شده، اعلال شده، چی شده؟ شده شکوفه. اسمانه که اصلا زوکش میسازن فقط باش. اسم چیه؟ خب یه سری محصول از این زور رد درست میکنن، اینا یه بررسی مختصر میکنیم میریم رد میشه. یکی روغنه، یکی پفکه، یکی پوفیلاس پاپکورن، یکی شیره این ورد، شیره زور رد، شربت این ورد یا شیره زور رد، اینا محصولاتیه که از ذرت درست میکنه. خوبه یا بده؟ اگر امر دایر بشه، یعنی یکی از من بپرسه بچه من میخوام برم برش پوفیلا بخرم یا پوفکش بخرم، میگم حتما برو برش پوفکش بخر، پوفیلا نخر. چرا؟ پوفیلا وقتی که ذرت، وقتی که ذرت تو اون فراینده حرارت دیده واقع میشه و اون ریهش آزاد میشه و در اون قشا قرار میگه، تو پوفیلا اون قشا حفظ میشه، اون قشا حفظ میشه و اون بچه این رو میخوره. معمولا معده هایی که کمباینه این قشا رو رد میکنه، از تو معده حرارت داره، حرکاتش زیاده، این آدم خیلی راه میره، میدوه، فعالیتش زیاده، فشار ضربه به معدش وارد میشه، خودش هم قویه، این قشار رو چکار میکنه؟ ردش میکنه. برای بچه ها 90% رد نمیکنه، همشون تب میکنه، یا همون روز یعنی صبح پفیلا خورده شب تب میکنه، امشب خورده فر و زور تب میکنه، الان امشب هم توشون میشه، بی اشتها میشه اول، بعد آروم آروم سرش گرم میشه، بعد شکمش گرم میشه، بعد یه دفعه هر رد شکم و سرش حسابی میره بالا، در حالی که دست و پاش یخه، تب میکنه. پس ما اصلا توسه بخوردن این که مثلا طرف تب سنت داره راحت کنه، هم تو پوفیل هم داد به چش میخوره، بعد هم به چش هی تب میکنه، بعد به تب سنتی فوش میده. الان سیستم فوش دادن اینطوریه دیگه، کلا طرف داره میره، اصلا یکی هم داره از اونور رد میشه، اون یه چاله هم اونوره، این ماشینه میره تو اون چاله، یه آب میپاشه به اون یکی، فوش میده به آخوندا. چرا؟ چون تقصیر آخونده هست، باریکلا این پوفیلا خورده بوده، سر دلش گیر کرده بود. پس این داستانی فیزیکه باز اینجا مهمه. چرا؟ چون تو ماهیت موضوع جفتش زورته، اتفاقا جفتش هم زورتی تراریخته است، جفتش زورت تراریخته است و بعده. حالا راجب تراریخت امروز حرف نمیزنیم، یه روز راجب تراریخت حرف بزنیم، تا خیلی حرف شنیدین دیگه، ولی یه بار جنبندی براتون میگم تراریخت داستانش چیه، چی کار میکنه تو بدن، چی کار میکنه تو اکوسیستم، چی کار میکنه، یه وقت براتون میگم. اما الان نه. آقا این تو ماهیت موضوع یکسانند، یعنی فرق خیلی با هم ندارن. حالا مثلا به اون میگیدم افزودن به پفک چی زدن، اولا افزودن سنتی همشون یک سانن، حالا اون مثلا یه ذره رنگ خوراکی داره، اونم نمیدونم کچاپ داره، چی داره، اون نمیدونم پنیریه، اینم پنیریه، اینا خیلی اینا مهم نی، یعنی شما دیگه رفتی اینا رو بخوری دیگه سر ایناش خیلی دعوا نداریم، دیگه رفت رو بخوره دیگه طرف. پس اگه امر دایر شد به این خوردن پفک و پفیلا، نرین بگین شاه مراد گفت پفک بخورین، یه بند خدای بود گفته بود اما شما برو یه نوش، یه ذره نوشابه بخور، الان دیگه نه شاتر گیر میاد نه چیزی، برو یه ذره نوشابه بخور. بعدن خانومش گفت، الان خانومش هم اینجاست، به نفس سه ماستر نوشابه میخوره هر شب، میگه شاه مرادی گفت به خدا ما نفت نوشابه بخور. این نوشابه خوردن اینا که مثلا ما داریم یه حرفای میزنیم، میگیم امر دایر شد به اینه که اینا بخوری اونا بخور، برو اون یکی بخور، مجوز خوردن نیست، میخواد یکیشا بخوره. الان دفعه افسد به فاسد آقا برو پفک بخور، بعضی پوفیلاس این یه داستان، یه محصول. خب این که چی کار میکنه اینا تو بدن، اینا همش داستانشون ذرت مکزیکی، اونا بدونیم این ورش درست میشه، ذرت مکزیکی ذرت تراریخت است، اون چیزی که شما میبینید تو بازار به اسم ذرت مکزیکی همش ذرت تراریخت است، اون چیزی که ذرت کنسرو شده است ذرت تراریخت است، اون کنسرو اون ذرت هایی که از بیرون بخار پس شده، مثلا آب پس شده، هر جوری فله‌ای میخرید همش تراریخت است، از دم ذرت مکزیکیه. خب الان هم توی مثلا خود اصفهان ما یا تو بقیه شهرها وقتی میخوان بفروشن میگن ذرت بومی، ذرت مکزیکی. ذرت مکزیکی خیلی صد دانه یا قوت نیست، صد دانه زر دسته به دسته با نظم و ترتیب دورش نشسته، اینطوریه قشنگ خیلی خوشگله، منظم و همه اندازه و یه شکل و درشت و اینا. این تابلوه که ذرت مکزیکی، یعنی ده تا هم که بخیر ده تاش مثل هم میمونه، خود ذرت ها بلالا مثل هم میمونه، وقتی میخوریش یه دقتی بکنی، یه تستی بکنید میفهمید ذرت بومی میخوری، ذرت مکزیکی میخوری. وقتی میخوری همون وقت که داری میخوری دندونات به هم میچسبه، شدت لزوجت ذرت مکزیکی فوقلاده زیاده، فوقلاده زیاده هضمش، یعنی یه چیزی تو ما یا مکارن یه ذره سخته، یعنی ذرت مکسی بخورم با ماکارونی بخورم یه چیزه یه مدله و خیلی هم فشار میاره به بدن، ریه غلیظ درست میکنه، هضم رو خراب میکنه و اون داستان. حالا پفکه و اون پفیلا هم از همین درست میشه. قند داره، قند فراوانی داره ذرت، برای هم میان ازش یه شربتی میگیرن مثل شربت این ورد، این رو میان تو صنایع غذایی که نیاز به شیرینی داره استفاده میکنن. شما هر چیز شیرینی که میخورید تو بازار شربت این وردش، کیک، بیسکویت، نمیدونم نوشابه ها، دلستر ها، چی میخورید دیگه؟ نمیخورید آب میوه ها، بله ما و شعیر ها، تموم این ها شربت این وردش. یعنی چی درست شده؟ ذرت مکزیکی توی فشاری زیادی این شیرش رو گرفتن تقلیزش کردن، شیرین هم هست، مثل مثلا اصار شیری من چیزی رو درست میشه، حالا بعد درست میکنن تلخه، اما اگه خوب درستش بکنه یه کسی، مثلا خود ریشه شیری من رو میان پوست میکنن، خیس میکنن پوست میکنن، بعد این رو رشته رشته میکنن، حرارت میدن، شیرش رو جدا میکنن، شیرش رو صاف میکنن، حرارت ملایم میدن، تقلیزش میکنن، میشه عصاره شیرین بیان. بعد این باید شیرین باشه، اگر فرآیند درست شدنش دقیق بره باید شیرین باشه، ولی خب معمولا همه جا عصاره شیرین بیان چیه؟ تلخه، برای اینکه حرارت تند میدن این میسوزه، طبیعیه دیگه، میسوزه. خب حالا شیر این ورد هم همینطور درست میکنن، یعنی تحت فشار میان شیر یه ذرت رو جدا میکنن، صاف میکنن، عصاره گیری و حرارت و تبدیل به یه شیء شیرین میکنن. چرا میان این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه حالا اون وقت که شکر ارزون بود من قیمت داشتم، حالا تا فکر نمیکنم خیلی تفاوت بکنه، تو قیمت تمام شده 20% سود بیشتر داره. خب 20% توی یک اشل کارخونه خیلی زیاد خیلی میشه، 2% شما حدوداً 20% بهره وری داره. یعنی بزنین که بیان از شکر حاصل از چغندر قند استفاده کنن یا از شکر حاصل از نیشکر استفاده بکنن که هر دوتاش خوبه، میان از شکر یا شیرینی حاصل از ذرت استفاده میکنن، چه این 20% سود داره. خب الان 20% سود طوری نیست، خب اونم طبیعیه دیگه، داستانش رو کجا خودش نشون میده؟ یکی اون داستان تراریخته، یعنی شما فکر کنید داری شیء نتراریخته میخوری، میگه ما تراریخته هستن استفاده میکنی. هر چیز شیرین صنعتی که استفاده بکنی داری تراریخته استفاده میکنی. حالا میگم راجع به تراریخته که حرف بزنم کلا کرک و پر آدم میریزه که چی نادرست کردن به اسم تراریخته. هر چیز شیرینی سنت شربت شما نگاه بکنید پشتشو ندارید الان یه چیزی کیکاتونو در بیار تغذیه هاتونو نذاشتن مردم شوهراتون تغذیت هم ببر. تو کیفش میگرده چندی هم هم بدم بیا همزه نگاهش بکنی نوشته پشتش نگاه بکنی چی نوشته؟ تو تمومی سنه تقریبا هست، اگر هم اینا ننوشوشی با یه اصطلاح های دیگه میان می نویسن همونه یه اسم دیگه، با یه اسم های دیگه من دیدم می نویسن ولی همونه، یعنی سرچ که بکن این همونه، هیچ فرقی ندار. حتما شیرینیه محصولات صنعتی به خاطر بهره وری بالاتر اقتصادی از این شربت استفاده شده. حالا تو چه ترکیبات دیگه ای اضافه میکنن تو این داستان تراریختش، چه ترکیبات دیگه اضافه میکنن اونو الله اعلم. یه نکته ای که داره به خاطر لزوزت خیلی زیادی که داره، حواسا هست، به خاطر لزوزت خیلی زیادی که این شی داره چند تا زحمت برامو زود میکشه. گفتیم این اشیاء لذت وقتی وارد بدن ما شد نتیجهش چی میشه؟ باریکلا سده ایجاد میکنه. این سده کجاها درست میشه؟ مساریقا، کلیه میشه سنگ، کیسه صفرا میشه سنگ، مثانه میشه سنگ، منافذ پروستات رو میبنده پروستات بزرگ میشه، کلیه میشه قند. یه وقتی ما رفتیم عراق برای طبابت توفیقی شد زمانی که هشت و شبی بود اینا، ما رفتیم برای تبابت برای این داستان. تو ذهنی من این طور بود، گفتم خب ما چند سال رفتیم اربعین و این حرفا دیگه، ما دیدیم عراقی ها خونشون به شدت غلیظه، چای میخورن نصفی شکره، حتما قند دارن، غلظتی خون دارن، با این مدل خوراکشون حتما کبدشون مشکل داره. ما یه سری دارو که میخواستیم بریم، دارو قند بردیم، غلظت خون بردیم و این داستان. 15 روز من تبابت میکردم تو عراق، 8 صبح تا 11 شب هر روز. چند تا دونه بیماری قندی دیده باشم خوبه؟ دوتا، همین دوتایی که گفتم. دو نفر قند داشت. حالا خیلی آدم دیدم ها، خیلی آدم دیدم. دو نفر قند داشتن، این دو نفر هم که قند داشتن هم سن و سال داشتن، هم نمیدونم چقدر سیگار میکشیدن و چقدر خرابکاری های زیاد. حالا مثلا قند داشتن هم چی داشتن میخوردن؟ هیچی. مثلا نمیت فور میخوردن، انسولی میزدن، هیچ، فقط قند داشت. چرا تو ایران زیاده؟ هنوز سوپرمارکتی های بزرگ و هایپرمارکت ها و اینا اونور واز، هنوز همون چایشونه میخورند و سیگارشونه میکشند. یعنی بازم نسبت به ایرانی ها، الانی ایران که یه ذره مصرف نوشابه اومده پایین رو ول کنید، یه وقتی ایران دومین کشور مصرف کننده نوشابه تو دنیا بوده نسبت به جمعیتش، بعد از آمریکا ما دوم بودیم یه وقتی، یعنی ما افتضاح بودیم. از اونور کلن یه مدتی ایرانیا صنعتی خور شدن. یعنی شما الان میگه آقا پرهلو، پرزردالو، فندق، بادوم، نمیدونم اینا به عنوان تنقلات، همه رنگا رنگ میخوردن، پتی بور میخوردن، تیتاب میخوردن، دم کلوچه تیتری میخوردن دیگه. اونا که خیلی خوب میخوردن چی میخوردن؟ ساق طلای، ساق طلا. یعنی این دیگه نه دایجستیو خوب نی، نه اینا بیسکوت موزی، اینا خوراکی ما آوا بوده. بعد این یه داستانمون بود، یه داستانمون بود، یه داستان دیگه ماکارونی خوردن بود. یعنی سرم نمیزدن ماکارونی تم نمیزدن، نه پلو عدس، شعی لذز، شعی غلیز. اون ورم که شربتی این ورد میخوردیم، خورش سبزی هم که رو تازی سر ایرانی ها نم، ایرانی ترین غذایی است که اصلا وجود داره. ارقی تو فیلم ها دیدین مثلا میگه میشه یکی ایرانی باشه قرمه سبز نخورده، ارق ایرانی هر قرمه سبز چرت و پرت، ارق ایرانی هر قرمه سبز نم، تو ذاتی ما سرشته شده از قرمه سبزی. این طرف با قرمه سبز درستش کردن، بزن که خاکا آبا اینا بیارن فرش داشته با کردن، لوبیا و تره و شنبیله و اینا رو هم ممزوز کردن یار قولی دست بیرون. خب این داستان میشه برای ایرانیا سنگی صفرا، سنگی مزاری ادرار، سنگی مسانه، سنگ کلیه و بیماری های کبدی و بیچارگی. چقدر قند تو ایران زیاد و جالب اینجاست چرا قند تو اونا نیست، اینقدر شکر میخورن. هم میگن شکر بده، شکر بده. بدون خودم شکر اونا همون شکری هست که تو ایران، حالا ما شکر ها میگیم، یعنی شکری که تو عراق میخورن همون شکری هست که ایرانی هم. خوناشون غلیظا به خاطر این مصرفی سیگاری خیلی زیاد، به خاطر چای غلیظ، به خاطر نوع خوراکشون خونشون خیلی غلیظه. اما آسیبی هم نمیبینن خیلی. چرا؟ خیلی فعالیتشون زیاد، همینطور اصلا واکرن، همینطور دارن راه میرن. نه بابا خیلی راه میرن، کار نمیکنن، گفتم کاری مفید میکنن ولی راه زیاد میرن، چیز دارن، فعالیت بدنی دارن. حالا مثلا ما خیلی کار میکنیم هم چی میگه کار نمیکنن، گره مثلا ایران پر کار ترین مردم این جهانه داره، کلن 20 دقیقه کاری مفید ایرانی هست اگه بیشتر نباشه. تا چند دقیقه مثلا 20 دقیقه، 20 دقیقه کاری مفید دارن ایران، قبلا 2 دقیقه، 8 دقیقه بود قبلا. میگه کارمندا 20 تا کار مفید دارن، بقیه همین هم ندارن. میگه این که پول بهشون بده مفتی، یعنی کارم نکنه باز. حالا کار نداره، اون غلظت خونه رو دارن اما قنده نیست. شربتی این ورد یکی زحمت هایی که برای ما میکشد، اون لزوجت رو با این شیرینیه برمیداریم برای تو بافتای ما. بافتای ما یه خصوصیت داشتن، شیرینی دوست بودن، اینم لذجه نگهش میداره. تازه همراه با چه ماده اینا دارن میبرن؟ آرد نول، کیک، کلوچه، بیسکویت، همش آرد نوله. آرد نول، شربت این ورد، این دوتا میره تو بدنی من. خب میره کجا گیر میکنه؟ تو کبد، تو ماسارقا، تو کلیه. خب میشه قند، میشه کبد چرب. اما من نمیدونم چرا کلا خستم، هستم اما نمیدونم خستم. نگاه کنه الان آقایونم هستن اما خستن. تو خونه هستن اما پس تلویزیون یا پا موبایل یا کلا پشتی تا آقا نگاه میکنه خستن، میدونی؟ چرا؟ خب این کبد در به در گرفته، کبد یه کلن گرفتگی داره. چرا گرفتگی داره؟ همین داستان. بعد میخواد چاق نشه، زور یه دونه ساق طلای میخوره کلن زرک. میخواد چاق نشه، زور ساق طلای میخوره، یعنی بیچاره میکنه کبدش. خب این رد شیم از زورت. پس زورت به صورت کلی مزاجش معلوم، خونه تولید شدش معلوم، سیستم هضمش معلوم، محصولاتی هم که ازش درست میکنن کلا نامعلوم، یعنی بده. روغن، ها روغن ذرت. اولا یه چیزی تو ذهنمون داشته باشیم که روغنی به اسم روغن ذرت و آفتابگردون و کانولا و نمیدونم هسته زردالو و انگور و شفتالو و اینا دروغه. خیلی اصلا باوردونش همچین روغنی هست. بله با یه عالمه چیز قاطیش میکنن اینا، شما یادت نره. ما نمیگیم اینا روغن گیری میکنن، ذرت هم روغن گیری میکنن. حالا من اونم چقدر ذرت بهت بگیرن تا روغن ازش بگیرن. اما داستان همون است که اون بند خدا افتاد، ما مواظبت میکنیم که بیشتری 80% هیدروکربن تولید شده تو پالایشگاه بیشتر بشه، اضافه نشه 20%ش مثلا ذرت باشه. خیلی مواظبت میکنن، خیلی مواظب ما، خدا خیرشون بده، خیلی مواظب بمونن. چیزی شو بگم؟ نه اینا پکشو ببندیم الان رد شیم. مثل آرد ذرت دیگه، غلیظه، دیر هضم، نشاستش هم همونطور، همون احکامو داره. خب این داستان ذرت تو حبوب. سبزیجات رو فعلا یه استوب میزنیم، بعدن راجع به سبزیجات باید خیلی حرف بزنیم. به صورت کلی بدانیم سبزیجات لطیفن. اغلب چیزهایی که ما به عنوان سبزی خشکه استفاده میکنیم یا تو غذاهامون هست، اغلبشون پر حرارتن، به جز گشنیز، اسفناج، خرفه، به جز این ستا که الان تو ذهنم هست. بقیه سبزیجات، برگ چغندر، اونا هم مثل اسفناج دیگه، به جز اینا بقیهش همشون مزازشون گرمه، همشون گرمه، گرم و خوش. حالا حد گرم و خوشیشون متفاوته. یه چیزی مثل شاهی، مثل آتش میمونه، خیلی بده، خیلی تیزه، خیلی حرارتش بالاست، بعدش تره. یه چیزی مثل مثلا جعفری حرارتش ملایم تره، ولی همون جعفری هم مثلا اگر کسی خواست سوپ درست بکنه تو فصل تابستون و بهار، ما میگیم جعفری توش نباشه چون حرارت داره، از خانواده بابونه است، محلله، رطوبات رو از بین میبره، هر رطوبت هم درست میکنه، بلاغ بدن رو که تاب سوما نیازش داریم از بین میبره، خب خوب نیست. پس به صورت کل ما بدونیم این سبزیجات حرارتشون خیلی زیاده، بعضی هاشون مثل آویشن، مرزه، ترخون، نعنا، شاهی، تره، شنبیله، اینا همشون حرارتشون خیلی بالاست و همشون در دسته دوا غذاها دسته بندی میشن، یعنی دوایتشون خیلی زیاده هم هست بعضن. پس این آبش به توصیه نمیشه. حالا مفرد هر کدومش را ایشالا بعدن راضی بهش صحبت میکنیم. بستگده به سوپش بریم جلو. شویدم گرم و خشک. سیر موسیر. بریم سراغی گوشت یا شیر یا تخم مرغ. مرغ منظورم مرغ گوشت مرغ بود. مرغ، شیر، تخم مرغ. مرغ. حالا این سه تاش ان شاء الله امروز میتونیم بگیم، هر سه تاش هم میگیم امیدوار. مرغ، مرغ اول شیر، اول تخم مرغ بگیم بعد شیره بگیم بعد مرغ بگیم. ترتیبش هم همین طورا، یعنی ما از حبوب که بیام جلو، بعد سبزیجات میشه، بعدش میشه تخم مرغ، بعدش میشه شیر، بعدش میشه مرغ. تخم مرغ، مرغ. خب شیر، شیر هم میگیم شیر. حالا میخوام شیر بخوریم فعلا. شیر هم خیلی جالب. شیر، وقتی میگیم شیر، مطلق شیر منظورم شیر جناب گاو، که ما نمیدونیم چجوری آقاست اما شیر میده آقا گاوه، شیر آقا گاوه رو میخوره. شالا این مردا، شالا این مردا و یه دونه شکم میزایدن این منت دیگه رو سری ما نبود. اگه این زایدنم بود بابا یه مرد هم یاد زنش بذار نوبار میزاد، انقدر پلی دکتر بده ده، انقدر بره ده بیاده استرس بگیره ده، امرو اومد پایین، امرونم چلش چی تو شده، امرونم کزش تو شده، که بس آتی دارد، امرونم لقد داشتی یاد شد نم کلش امرو هد میزده سه بیچاره مرده. الان برو غذا بگیره بیا، من بونی میتونم بهم بخوره. ادا نذاشته ندارن از آقا ما روزی دهتاشو نمیبینیم. خب نه اینا شوخی بود، اصلا یه لحظه هم قابل تحمل نیست، واقعا قابل تحمل نیست. بارداری ها گفتم و درد زایمانه نگفتم. و شیر، مطلق شیر منظور شیر گاو. بهترین شیرها برای انسان شیر حیوانی است که مدت حملش به انسان نزدیکتر باشه. هر چقدر مدت حمل به انسان نزدیکتر، شیرش برای انسان مناسبتر و معتدلتر، نزدیکتر. درست شد؟ گاو مدت حملش دقیقا با انسان برابره، یعنی 9 ماهه. پس شیرش برای انسان بهترین شیره. بین حیوانات دیگه مثلا میش که گوسفند باشه یا بز یا شیر شتر و الاغ و اسب و اینا که مثلا مصرفش، بین همش شیر گاو بهتر. پس این که میگن شیر بز بهتر از شیر گاوه در حالت کلی باطله. شیر گاو بهترین شیرها برای انسان به عنوان یه حرف مطلق. شیر دارای 3 جزء: دهنیت، مائیت، جبنیت. دهنیت یا دسومت یعنی چربی، مائیت هم یعنی آب، جبنیت هم یعنی پنیر. پس شیر پنیر داره تو خودش، آب داره و چربی داره. این سه تا قشر رو شیر داره. تمام محصولاتی که از شیر درست میشه از یکی، دوتا یا سه تا اینا تشکیل شده. مثلا شما میای یه چیزی درست میکنه به اسم کره، از چی کره درست کردی؟ از دهنیت یا دو سومت شیر کره درست کرد. ما یه چیزی درست میکنی به اسم مثلا قارا، یه چیزی درست میکنی به اسم پنیر، یه چیزی درست میکنی به اسم ماست، یه چیزی درست میکنی به اسم دوغ. هر کدوم از اینا از یک، دو یا سه تا اینا بهره مند شد و به حسب اینکه کدوم یکی از اجزای اینها توش بیشتر باشه مزاج اون شی مشخص میشه. حالا مزاج خود شیر چیه؟ دهنیتش که مزاجش معلومه، مزاج دهنیتش گرم و تر، مزاج جبنیتش سرد و خشک و مزاج مائیتش سرد و تر. حالا به من بگید مزاج شیر چیه؟ نه اینا که میگو هرچی بگو ما همون حرف خودمونو میزنیم، سرد و تر. الان باید بگی به حسب این که کدام یک از این اجزا در شیر بیشتر باشد مزاجش را مشخص میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شیر زمستون گرفتی، شیر زمستون چربیه اون، یعنی دهنیتش یا دو سومتش بیشتره، پس مزاج شیر زمستانه گرم و تره. مزاج شیر تابستانه مائیتش بیشتر از دهنیته، پس مزاج شیر تابستانه سرد و تره. پس خدا هم تعالی موجودی یا خلق کرده برای آدمی زاد یه محصولی میده که برای همه فصل های سال خودش تطبیق میده، با خودش رو با فصل تطبیق میده و محصولی به شما میده که به درد شما بخوره. پس شیر مال همه فصولی ساله، مال فصل خاصی نیست، برعکس ماست، برعکس دوغ. چرا؟ چون یک فراوری روش داره انجام میشه. من انسان دارم صناعت میکنم، دستکاری میکنم، یکی از اینها رو میگیرم و تبدیل میکنم، در نتیجه اون به واسطه صناعتش اختصاص به زمان خاص و فصل خاص پیدا میکنه. دقت کردین؟ حالا اگه شد راجع به فرعیاتش هم صحبت میکنه. اگر شیری که ما از جناب گاو میگیریم زیر دو ساعت، بعضیا میگن قاعده دقیقش تا وقتی هنوز گرم است بخواد استفاده بشه، یعنی شیر از گاو دوشیدیم میخوام مصرف کنیم، تا وقتی که شیر گرمه هنوز، یعنی ریختیم تو ظرف از مجاورت هوا محفوظش کردیم، یعنی ظرف در بسته و تا گرمه استفاده بکنیم، نیاز به جوشیدن ندارد. فقط شیر گاوه که همچین خصوصیتی داره. بعضی ها معتقد شدن شیر بز هم اینطوره، ولی باز مطلق ما نداریم، ولی تقریبا بین تمام اطباء متفق القول میگن شیر گاو اگر تا گرم است نوشیده بشه نیاز به جوشیدن نداره. البته شرایط دوشیدن باید کاملا استریل، کیلو چند استریل باشه، باید بهداشتی باشه، یعنی پستان گاو تمیز شده باشه با آب خالی یا با آب و گلاب شسته شده باشه قبل از دوشیده شدن. دست کسی هم که میخواد شیر به دوشه تمیز باشه، یعنی با آب یا با آب و گلاب یا اگر یک دو سومتی ترکیبش از با خاکستر، حالا تو قدیم شسته شده باشه و با آب شسته شده باشه، مواد شوینده کلن باطل، یا حالا با سدر با مورد با چیزه که تموماً چرک و وسخ و اینها رو پاک میکنن از دست، با اینا شسته شده باشه، ظرفی هم که تو شیر ریخته میشه خالی از موادی باشه که شیر رو فاسد میکنه، از چربی، از رطوبت اضافه یا هر چیز دیگه، مثلا آشغال و کاه و فلانی که ممکنه تو ظرف ریخته باشه، هیچی توش نباشه، تمیز باشه. این شیر وقتی دوشیده شد تا دو، حالا میگم بعضیا میگن دو ساعت، من هی دو ساعت رو تکرار دارم میکنم، قاعدش همونه که گفتم، تا گرم است استفاده کردنش نیاز به جوشیدن نداره. خب چه فایده داره خوردن این شیر؟ جزو غذاهای که یه خصوصیات فوق‌العاده استثنایی داره. خصوصیت فوق‌العاده استثنایی. چیه اون خصوصیات؟ می‌فرماد که جوهر دماغ را می‌افزاید. یعنی چه جوهر دماغ را می‌افزاید؟ بعضیا هستن به دنیا میان مغزشون آتروفیه، کوچیکه. سی پی ان یا سی دی ان، مغز کوچیکه. چی بخورن؟ چی بدیم بخورن؟ آقا این رو شیره، گاوه تازه دوشته شده، این رو بهش بده بخوره تا گرمه، این رو بهش بده بخور، این جو هر دماغش رو افزایش میده. این یکی از خصوصیات خیلی عجیب غریبی. بله بله، نوزاد باشه حالا میگم، بزرگ میشه طرف، سندار میشه، پیر میشه، آلزایمر میگیره، میرن دکتر امارای فلا میگه آقا مغزش داره کوچیک میشه. چی بهش بدیم بخوره؟ این شیر رو بهش بده بخوره. آلزایمر رو بر میگردونه. میگه این شیر نسیان رو از بین میبرد. طرف فراموشی گرفته، آلزایمر گرفته. تو تب بله؟ بله. یه گاو برش بخیر. عزیزه شیر میده؟ گلت زدن. خوبین؟ کلن طرف داره میمیره میخواد با یه لیوان شیر آبی حیاته. به حسب دیگه طرف، حالا طرف مغزش داره کوچیک میشه، خب معلومه مثل یه لیوان شیر. آخه الان باید خودم میزنم از دست دیم. اینا مداومت. حالا این تداومی مصرفش هم میگم، تو خوردن شیر قواعدش که گفتم، تداوم مصرفش رو میفهم. داریم خصوصیت شیر گرم رو میگیم، شیری که تازه از گاو دوشته شده و هنوز گرمای خودش رو داره. بله، برای هر مزاجی. این حالا یه قواعدی داره میگم، یه خده راسین که یه پیر زنی بیدندون دنار آهنا بدروبت سب کنین، متا مرغ رفتم امروز، یعنی تخ مرغم میگم، مرغم میگم، اما اگه سب نکنی تو شیر میمونی، های شیر باید بخوری، دندونات خراب میشه. بر خودتون میگم. ببینین منا کاغذ جلوم نذاشتم از روش بخونم تون تون برادونا برم دنبال زندگی دارم، یخت شیر باید بر خود من بیاری بخورم. الان دارم از اطلاعاتم بدون میدم، این اطلاعاتم ماه هست علی، سال ها مطالعه و تجربه است. اجازه بدین من اطلاعاتم همیشه بدون بدم. وقتی جوکا میگیند یا تیکه میندازین یا سوال میپرسین، در حال که من جوابی سوال رو نمیدم تا تموم شد حرفم، سوال رو بپرسین، هر چیش نگفته باشم بدون میگم، این اطلاعات میپره تری میره. منم شیری گاوگیرم نمیده دست بخورم. جواب بره دا حافظم هم یاری میکنه. مایوسین از قوه باه رو کمک میکنه، اونایی که به واسطه خشکی فراوان کلن دیگه تعطیل شده است، خداحافظی کردن با این داستان، این رو کمک میکنه. حالا مثل اون داستان جوهر دماغ و نسیان تاکید روش نشده ولی اومده که کمک میکنه به این داستان. یه خصوصیت خیلی جالبی که داره اینه که دفع سمیت میکنه تو بدن. این خیلی خصوصیت عجیبیه که این شیر داره، شیر تازه دوشیده شده که گرمای خودش رو حفظ کرده، دفع سمیت میکنه تو بدن. البته از محصولات گاو چند تا چیز دیگه هم هست که دفع سمیت میکنه میگیم، مثل روغن زرد گاو که مثلا گفت که اون تو دهنیت خیلی لطیفیه که تو شیر موجوده، این دفع سمیت میکنه. این عمل شیری که تازه دوشیده شد. اما از گرما که افتاد باید حرارت ببینه. تا چه زمانی میشه این شیر رو حفظ کرد؟ از زمان دوشیده شدن تا 4 ساعت. میزان زمان نگهداری شیر قبل از دوشیده شدنه. بعد از این که از گرما افتاد شما حق خوردنش رو نداری، چون بیماری برات درست میکنه، وقتی سرد شده باشه، اما تا 4 ساعت میتونی نگهش داری و بعد از 4 ساعت بجوشونیش. خب حالا این شیرا که ما میخوریم چه مدلیه؟ معمولا از روستاهای اطراف یا از راهایی که گاوداری هست جمع‌آوری میشه، مثلا بالای دانشگاه صنعتی هست، پیربکشون هست، نمیدونم فلاورزون هست، اینها ماشین ها میرن یه جایگاه‌های خاصی دارن، قبلش وایت اکس ریختن تو این مثلا این 10000 لیتریه یا 15 یا 19 یا 30000 لیتریه، اینا قبلا وایت اکس ریختن روش، توش با وایت اکس شستنش، پس شیر رو میرزن داخلی. حالا کیا رو دوشیده است که معمولا آخر شب یا صبح دوشیدن یا دو نوبت دوشیدن، بعد اینا تجمیعش کردن با یه ماشینی انتقال میدن به اون ایستگاه شیر، همه این شیرها از گاوداری های مختلف یا اینا که گاو دارن تجمیع میشه تو اون تانکر، با این تانکر منتقل میشه تو محل های پخش، حالا یا لبنیات یا خودشون میارن یا میره تو شرکت های شیر، حالا جی شیر باشه، پگاه باشه، نمیدونم شرکت های شیر، اینا اون محصول خودشون رو برمیدارن، محصول خودشون، اون که میخواد شیرش کنه، پنیرش کنه، کشکش کنه، همه این محصولات پاستوریزه رو برمیداره. خیلی وقتا شیر دست پایینش رو میفروشه به لبنیاتی ها. این خیلی فکر نکنید لبنیاتی ها شیراشون خیلی خوبه. خیلی وقتا شرکت های صنعتی شیر دست پایینشون رو در لبنیاتی، بعض وقتا هم نه، میاد همون شیر رو میده، مثلا با این قید که من دیگه چربشو نگرفتم، که گرفتن ها خیلیشو نگرفتن، میگیرن پال میزنن قده شیر، یعنی سر شیری که خیلی وقتا تو این شیر شما میبینی پالمه، چقدر خوبن نه. پالم چقدر خوبه، همه جا کمک میکنه به همه، برای اینکه بلاخره میخواد ماشینش عوض کنه، یه بوگاتی داره باش میرده میاد، مالی خانم دکش داره، این چربیشو گرفته برای مصارف خودش که مثلا قاطی اون چربیه، یه مقدار دیگه پالم بزنه خامش کنه، یا یه مقدار پالم دیگه بزنه نمیدونم برای بستن استفاده کنه، در هر صورت بعد اینو میده به لبنیاتیه، میگه خب این چربی نگرفت دستمال تو، با یه قیمت یه مقدار مثلا بیشتری که این تو لبنیات خودش به فروش برسونه. خب یه چند تا داستان داره. شیر اگر تجمیع بشه، یعنی از گاو های مختلف باشه، مزاج راشه مقدار با هم دیگه متفاوته، به صورت کلی خیلی تفاوت نداره، ما هم نمیخوایم مته و خشخاش بدیم، ولی یه مقداری تفاوت ایجاد میکنه. این یه مقداری تفاوته رو میگم کجا اشکال ایجاد میکنه. این مال یه گاو داری باشه، میگم خیلی خوب 10 تا گاو داشته، 20 تا گاو داشته، 50 تا گاو داشته، هر چی گاو داشته، این شیراشو گرفته، حالا در هر صد نه یه جا زندگی کردن، یه آب و هوا داشتن، یه مدل علوفه خوردن، یه مدل سنگ نمک لیست دادن، یه مدل آب خوردن، مزاجای خودشون با هم متفاوت بوده، اون گوارششون با هم متفاوت بوده و شیر این نهایتا خیلی تفاوت نداره. اما چند تا گاو داری با هم دیگه میاد شیرش تجمیع میشه، یه داستان. بازم اینم آدم خیلی چیزش نمیکنه، میگه همشون یه مدل علوفه میدن، همشون از یه سنگ نمک میارن، همشون آخرش مال اصفهانن، اینم آدم ردش میکنه. اون وایت اکس رو تقریبا نمیشه خیلی کاریش کرد که میریزن، اونم بگیم طوری نیست یا نمیریزن و اینها، یه داستان میمونه که این خیلی بد میشه، این زمانی زیادیه که طول میکشه تا این شیره به دست ما برسه، این زمان زیاده که این شیره به دست ما برسه، یعنی معمولا مثلا 10 ساعت 12 ساعت طول کشیده شیر سرد نگه داشته شده برای اینکه این باکتریاش فعال نشن و شیر رو خراب نکنن، این سرد نگه داشته شده ولی زمان زیادی ازش گذشته تا به دست ما برسه، این یه مقدار خرابکاری رو زیاد میکنه. با این همه حال ما چشمونو میتونیم رو همه اینا ببندیم، بگیم شیر را خرابت خورد، یعنی شیر خوردنش بازم با همه این اوصاف به نخوردنش میارزه و اولاست، اینا به شرط اینه که پاستوریزه نباشه، یه سر قوانینی دیگه هم رعایت بشه. اون که گفتم شیر را با هم قاطی میکنن، نتیجهش میشه نفخ، اینی که ما شیر میخوریم و هر کاری هم کنیم آخرش نفخ میکنیم، این به خاطر چیه نفخه؟ این تداخل شیر هاست که باعث میشه که یادونو گفتم آب ها نباید با هم قاطی بشن یا آب میوه ها نباید با هم قاطی بشن، گفتم اینجا اینا؟ اینا نگفتم. آره، یا حکم در هم خوری پیدا میکنه، یکی از علت کارایی که میکنه تو معده ما ایجاد قراقه رو نفخه تو معده است، درست شد؟ خب این اشکالاتش رو میدونیم، ولی چشم میشه هم گذاشت و ندید و رد شد ازش. ولی بدونید هست اگر گیرتون اومد از یه گاوداری برید خرید کنید، برید این کار رو بکنید. اطراف اصفهان هم الحمدلله زیاد هست، واقعا زیاده. حالا وقتی روش خوردن شیر رو، روش جوشوندنش رو، نگهداریش رو گفتم، میبینین که میصرف آدم مثلا بره شهر ابریشم که نزدیک اصفهان هم هست، اون جامگاف داری زیاده. یعنی شما یک کم از شهر ابریشم بری بالاتر، مثلا بری سمت روستای افجد و اینجور جاوا، پر گاو شیر دهه که اتفاقا مفردم شیرشو میفروشن، همونجا گرم گرمم بهت میفروشه. یعنی میگم خب واسطه مرات شیر بدوشم بیارم، یعنی اینطوری شیر میفروشن. یا مثلا سمت خراسان، سمت پیربکرون، سمت دولت آباد، اینجا و دور تا اطراف اسم واقعا شیر زیادن. عسقرآباد میگن عسقرآبادم هست، گاف فروشی نه، گاوداری هست، گاوش نه نمیفروشن. میصرفه که بری اون شیره رو بگیرید، نتایج خوبی هم داره، مخصوصا اگر طفلی کوچیک دارین که میخوان به شیر بدین که حالا قواعدشو میگیم، یا یه مشکلی هست که باید این شیر استفاده بشه، این خیلی صرف داره. خب یه نکته دیگه هم بگم، بعضی از حکمای هند راجع به شیر مثلا یه قواعدی میگم، مثلا میگن شیر گاو سفید دافع سوداست. شیر گاو سفید دافع سودا، یعنی سودا تو بدنت غلبه کرده باشه، شیر گاو سفید بخوری این سودا از بدنت دفع میشه. شیر گاو زرد دافع اخلاط سلاس است، یعنی هم صفرا رو، هم سودا رو، هم بلغم رو، هم قاطعه هم دافعه، هم اینها رو نوزش میده آماده دفع میکنه، هم خودش دفعش میکنه. حالا این دوتا رو تو ذهنم دارم، سیارو شک دارم که دافع بلغم بود یا بلغم بود، احتمالا شیر گاوه سیاه دافع بلغم، سفید دافع سودا، سیاه دافع بلغم، نام زرد میشه، شیر زرد میشه، گاوه زرد میشه، هم گاوه بنی اسرائیلی که زرد بود، این بود که دافع اخلاط سلاس است، اخلاط احتراقی و فاسدا، که حالا یه قاعده ایست که میگیم میبینی اصلا تو این حالت نباید ما شیر بخوریم. خب ولی این قول رو حکمای هندن، حکمای ایرانی هم این رو بهش استناد کردن که آقا هندی ها این حرف رو میزنن و تو کتاب هاشون اردن، این یعنی که حرف رو قبول داریم. شیر رو که باید بخوریم، چجوری باید بخوریم و این داستانش، وقت خوردن شیر فقط بعد از ظهر هاست، نه شب شیر باید خورد نه صبح باید شیر خورد، فقط بعد از ظهر. چرا؟ شیر یه ویژگی داره، اونم اینه که لطیفه، به واسطه این لطافتش یه ویژگی پیدا کرده، بهش میگن سریع الاستحال بودن. چرا میگفت شیر رو 400 بیشتر بیرون نگه ندار؟ چون خودش رو استحاله میکرد، یعنی دهنیتش با جبنیتش با مایتش، اینها شروع میکردن رو هم دیگه تأثیر گذاشتن و تفکیک شدن از هم دیگه. وقتی شیر از هم دیگه تفکیک بشه، یعنی دهنیتش از جبنیتش و از مایتش جدا بشه، اصطلاح هم میگن شیر فاسد شده یا شیر بریده، درست شد؟ این اتفاق تو بدن ما خیلی راحت نسبت به شیر میفته. چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما صبح شیر میخورید، اون هم وقتی که علت طلوع باشه، چیزی قبلش نخورده باشی، اتفاق که میفته اینه، شما در طول شب مقادیر زیادی بلغم و صفرا داخل معده ریخته شده. چرا؟ بدنت مشغول به هضم شده در طی خواب و شروع کرده قلایز بدنت رو به لطایف تبدیل کردن. طی فرایند که تو سیستم خواب انشاءالله مفصل میگیمش، شروع میکنه قلایز بدنت رو به لطایف تبدیل کردن. تو این تبدیل و تبدل یه مقداری از اینها رو نمیتونه تبدیل بکنه، میاد توی چرخه اینها رو میرزه تو معده برای هضم دوباره، یعنی معده دوباره عملیات هضم روش انجام بده، ببره تو روده، ببره تو ماساریقا، ببره تو کبد و دوباره از این شی خون سازی انجام بده. حالا تو همه ی ابدان به یک نسبت انجام نمیشه این کار، به یک نسبت ریخته نمیشه، ولی تقریبا برای همین اتفاق میفته. برای همین اغلب افراد وقتی صبح بلند میشن یه مال یه سفید رو زبونشون هست، این مال بلاغمیه که در طول شب توی معده‌شون ریخته. یا بعضی ها بلند میشن از خواب میبینن دهنشون تلخه، گسه، شوره، شیرینه، بیمزه است. همه اینها یعنی یه سری اخلاط غیر طبیعی تو معده من ریخته. اگه شور باشه بلغمش ریخته، تلخ باشه صفرا ریخته، تف باشه بلغمه تف ریخته، گس باشه یا بلغمه هامز ریخته یا بلغمه جسی ریخته، جسی کنه یا بلغمه هامزه یا بلغمه سوداز یا سودا ریخته، یکی از اینا ریخته. اگه شیرین باشه ممکنه بلغمه خیلی قریب الاستحال به دم تو معده من ریخته باشه. اینا نشون میده آقا تو معده همه میریزه یه همچین داستانی. صفرا هم حتما میریزه. چرا صفرا میریزه؟ بخاطر اینکه میخواد این بلغم ها رو تقطی کنه، نوزش بده، صفرا هم میریزه. پس من شب تا صبح که خوابیدم یه همچین پدیده تو معده من اتفاق افتاده. حالا صبح بلند میشم شیر میخورم، شیر سریع الاستحال است، میرسه به این ماده ای که تو معده منه که بلغم باشه و صفرا یا سودا، چه اتفاق میفته؟ سریعاً استحاله میشه به یکی از اینها، یا به صفرا یا به بلغم یا به سودا، چون سریع الاستحال است، تبدیل میشه. یعنی یا عالم بلغم غیر طبیعی یا سودایت غیر طبیعی یا صفرای غیر طبیعی تو معده من به وجود میاد از شیری که خوردن. پس اصلا خوردنش تو صبح اونم علت و لوتوسیه نمیشه، چون حتما فساد ایجاد میکنه. خیلی خوب، آقا من میام یه مقداری خاکی آب میزنم میخورم، یه مقداری آب گرم و شکر میخورم، یه مقداری مثلا احساس میکنم معدم توش بلغم تفریخت، آب عسل میخورم، بالاخره به تشخیصم چه صفرا بشه چه سودا چه بلغم یه چیزی میخورم و اینها رو از معدم رد میکنم، دیگه چیزی تو معده من نیست. الان میتونم شیر بخورم؟ بازم میگیم نه، وقت خوردن شیر صبح نیست. چرا؟ صبح وقت چی بود؟ صفرا بود، انرژی میخواست، تیزی میخواست، تندی میخواست، حدت میخواست. شیر تو این بازه ای که داره رطوبت خیلی زیادی داره، باریکالله، وقتی واردی بدنی من شد بدن من دو چهار سستی میکنه. معمولا شیرهایی که ما میخوریم به واسطه غذایی که به گاو ها میدن و چربی که ازش جدا میکنن مزاجش چیه؟ سرد و تره. ببین نگفتیم شیر سرد و تره، یه اتفاقای رقم زنن. ما شیر از گاو نگرفتیم که علوفه خوب خورده، چرای خوب رفته، از یه گاوی گرفتیم که چرا نرفته، همیشه ایجا ثابت بوده. گرسنگیش رو با نمکی زیاد کردن، نمک زیاد دادن لیست داده، در نتیجه آب زیاد خورده که شیر زیاد تر بده، پس این ماهیتش بیشتره، درسته؟ از اون ور دهنیتش رو جدا میکنن برای مصارف خودشون، پس این شیر واقعا گرماش میاد پایین، سرد و تر میشه. یعنی چی تو بدن من بیشتر درست میکنه؟ بلاغم بیشتر تو بدن من درست میکنه، درست شد؟ بلغم بیشتر درست میکنه. صبح من نیاز ندارم به این بلغم، شما بلغم به من میدی، تولید میکنی تو بدن من، شیء سرد و تری که استحالم میشه، زودم تبدیل میشه، زودم برا من بلغم درست میکنه، اینو میدی به من. حالا استحال نشد ولی بلغم درست میکنه، این شیر میاد تو بدن من، من رو از کار کردم راندمانم میندازه، راندمانم میاره پایین، کار کردم و میاره پایین، بهره وریم پایین میاد، هوش و فراست و تیزیم کم میشه، دوچاره چی میشم؟ بلاحت میشم، دوچاره کندی حواس میشم، دوچاره کندی در فکر کردن، اعمال ارادی، اعمال تحریک یا حرکتی میشم. بچه شیر صبح بخوره سر کلاس نافهم میشه، دوچاره کند ذهنی و بلادت میشه. بعضی ها میگن آقا این بچه خیلی حرارتش زیاده، بیش فعاله، پس ما شیر صبح بهش میدیم که یه مقدار بلاحت و کندی و اینا پیدا بکنه که نتیجهش چی بشه؟ این متعادل بشه، تمرکزش بهتر بشه. این حرف هم باطله. چرا؟ این کسی که حرارتش بالاست اصلا شیر رو فاسد میکنه صبح که میخوره. این حرارتش بالا یعنی گرماش بالاست، یعنی صفراش بالاست. این وقتی وارد بدنش میشه شیر رو تبدیل میکنه به چی؟ این کلا شیر نمواد بخوره. اون بعد از زورش هم شیر بهش نمیدیم بخوره. توجه کردی؟ یعنی حالا این یه قاعده است. این قاعده رو تو ذهنتون داشته باشین که شیر دیگه سریال استالگی که داره فقط داخل معده نیست. اگر داخل بدن یه کسی یه خلطی غلبه داشته باشه و مخصوصا این خلط عفن شده باشه، این شیر بخوره تو مثلا کتبی طب سنت تو بعضیش نمیشه هلاکه، این دیگه هلاکت. عفونت تو بدنش باشه شیر بخوره قشنگ واژه هلاکه رو به کار میگه، هلاکه، این هلاکت، میمیره. حالا نگاه بکنید طرف اومیکرون گرفته، کرونا گرفته، هر سویه ای تو بیمارستان شیر بهش میدن بخوره، بعد میگن چرا مرد؟ این که چیزیش نبود، چرا مرد؟ خیلی ممنون. زور ماهی بهش داده با ماس، بعد زور به عنوان پذیرای خیار بهش داده، شب هم شیر بهش داده خورده، این چرا زنده است؟ اصلا این زنده بودنش خیلی محلی اشکاله، باید نه به عنوان یه پدیده به گینس معرفی کرد. واقعا این کارو میکنن تو بیمارستانا؟ من بودم تو بیمارستان عسکریه، اسم میارم برای اینکه دلم میخواد، تو بیمارستان عسکریه، تو بیمارستان از زهرا بودم، اینطوری غذا میدن، یعنی اصلا دهنم زد کی ماهی با خیار میخوره که شما خیار میدی با ماهی بغل هم به عنوان بعد شام مثلا بخور؟ آخه اصلا لازم تو طب بدونی که یه تو زمستون ماهی با خیار؟ آخه اصلا طبعی آدمی که طبم ندونه یه ذوقی داشته باشه، یه ذره مثلا نمیدونم، نه اصلا نمیدونم طبعه کی میکشه ماهی با خیار بخوره؟ دست بگیرید وجدانه، میخوام بشناسم فقط طرف مخالم، من با چه کسی رو برو، با چه پدیده هایی. وای من یکی دست گرفت. نه حالا من دیدم ماهی مثلا طرف کلا ماسیه، همه غذا رو با ماس میخوره، برنج ماهی هم با ماس میخوره، کلا ماسیه دیگه، کار نداره ماهی همه چیا با ماس میخوره. دیدی بعضی همه چیا با سیر میخورن، همه چیا با رب میخورن، همه چیا با ترشی میخورن، کلا شام نداره بخوره، ترشی میذاره لا ترشی میخوره. داری ما؟ حالا شما میخندی ولی ما مریض این مدلی زیاد داریم، ترشی میخوره، فقط ترشی میخوره، گل کلم بادمجون رو هم داره وا میکنه، گل کلم میذاره روش گاز میزنه میخوره. شما بعدتون میاد، منم بعدم میاد ماسا با ماهی میخورید. حالا اینا طرف میده بهش میخوره. خب آقا میگه اگر میگیم شیر سریول استحال است، فقط داستانش معده نیست، این تو بدن تو وقتی رفت، اگر عفونت تو بدنت باشه حتما تبدیل به عفونت میشه. پس آقا هر وقت من بیمار شدم، یه داستانو جدا کردن، خودشون گفتن اگر مسموم شده بودی، مسموم نه مسمومیت غذایی، تخمر خوردی مسموم شدی یا نه، مثلا گیاه گزن یه جا در اومده بوده تو هم حواست نبوده، مثلا این رفته تو پاد، گیاه گزن تازه کنار رودها میروید، اینا که شمالن دیدن کنار این جوبایی که تو هم این کوچه پس کوچه شمال هست، یه دونه هم گزن اینطور اومده بیرون. خب این گزنه بعضن مثلا حواسشون نشسته کنار رود، یه دونه این تیغ رفته تو پاش، سمیت داره. یا مثلا من یکی دیدم تو شمال کنار یکی از این جوبا، مثلا حالا بند خدا دیگه، خب تو شمال دستشوی زیاد نیست، مثل اصفهان که نیست که، همه زنگر خیرات کردن دستشویی، هم تو دستشویی ساختن، دستشویی عمومی ساختن، بعد این دفت و کنار یکی از این جوبا و اینا، بعد دیگه تموم شده بود، یعنی زده بود دیگه، گزنه زده بود، زده بود دنم شدی، بقیه روز مکشوف گریتون میگیره، زده بود این اصلا ملتهب شده بود، اصلا یه چیزی وحشتناکی. خب این میشه سم گیاهی، سم حیوانش هم همینطور، سرم بالش دکه مار میزنه یکیو نمیدونم میخندی یا نمیدونم مار میزنه، عقرب میزنه، رو تل میزنه، رو گل میزنه، این موجودات سمی. یکی از استثناءات که انگیتن آقا این سمیتش رو به واسطه این شیره میتونه یه خاصیتی، حالا انشاءالله بعد برات اینا رو توضیح میدم، یه خاصیتی تو این هست میتونه اینا چیکار کنه، جذب خودش بکنه و بعد با این سمیت از بدن دفع بشه، خودش شیره این سمیت رو جذب خودش میکنه و بعد از بدن تحت الحفظا این سم رو از بدنت، سم رو نوا، سمیت رو، اون اتفاقی داره تو بدن، اون از بدنت دفع میکنه. این خاصیتیه. ولی غیر از این حالت نه، حتی تو حالت دیگه همینطوری نیست شیر. اومال روغن گاوه که گفتیم برای سرب هوا خوبه، اومال روغن گاوه، مال شیر نیست. حتی مگر اینکه بری شیره چی بگیری؟ شیره گاوه سفید بگیری، شیره گاوه برای این سربه ها مثلا این خوبه، یا شیره گاوه زرد بگیری. ما یه وقتی یه دونه گاوه پیدا کرده بودیم تو همون افجت که گفتم، شهر افش هم این گاوه زرد بود، بعد شیر میداد کلن اون شیره که میخورد میفهم تا شیر نخورده، اون شیر نبود ما خورده بودیم، اگه اون شیره مثلا طعمش، بوش، مثلا اون اتفاق که تو نشاط که تو بدن ایجاد میشد، اون حس و حالش خیلی متفاوت. خب پس اگر عفونت تو بدن من باشه، هر نوعی که میخواد باشه، ببین لثه عفونت کرد، ساده میگم لثه عفونت کرده، حق نداره شیر بخوری. عفونت ادرار داری، حق نداره شیر بخوری. نمیدونم یه چیز بگین که ساده باشه، همه فهم باشه. تب اگه داری به هیچ وجه نباید شیر بخوری. سرماخوردی حق نداری، چون سرماخوردگی اگه با تب همراه شد، با لرز همراه شد، یعنی یکی از اخلاط بدنت رو فساد براش ایجاد کرده، شیر نمید بخوری. درسته؟ تو این حالت آقا من حق ندارم شیر بخورم. آقا کلا ما هممون که قلبه داریم، پس شیر نخوریم؟ نه، قلبه ها یه مقداری جدا، درست شد؟ قلبه ها جدا، به جز یکیش، اونم قلبه صفراست. یعنی قلب سودا داشته باشه شیر بخوره آقا؟ بله، مخصوصا اگه شیرش چرب باشه. قلب بلغم داشته باشه شیر بخوره؟ بله، با بعضی از مصلحات میتونه شیر بخوره. اما اگه قلب صفرا داشته باشه، به هر طریقی که شیر بخوره، شیر استحاله میشه به میگه من خارش دارم، یه بدنم خارش داره، جرب تو کتاب خواستید نگاه کنید، جرب، خارش، حکه تو کتاب حکه، ضرب، حالا مخصوص پلک چشمه هم هست ولی برای کل بدن هم میگن ضرب، حکه، خارش تو بدن داره، میگه آقا من همه رو رعایت کردم که تو گفتی، چیزه چرب نخوردم، ادویه نخوردم، اینا استحال به صفرا میشد دیگه، یاده دونه دیگه صفرا چیزی رو درست میشد، شیء چرب و شیء هار رو شیرین و اینا، میگه آقا من همه اینا رعایت کردم، هیچ کدوم نخوردم. شیر نخوردی؟ خب شیرا که نگفتی نخوری، استحال به صفرا میشه شیر. خیلی هم سری خارشی شدیدم درست میکنه. چرا؟ چون خیلی صفرا میشه. شما فکر کن یه لیوان شیر خوردی، چقدر صفرا تحویل بدنت دادی، اصلا تو نمیتونی انقدر روغن بخوری، انقدر چیز شیرین بخوری، این بدتر همش میشه. درست شد؟ پس سودا بلغم یه مقدار تخصیص دادیم، صفرا رو نمیشه تخصیص داد. از اتفاق اغلب مثلا تو اصفهان و بلاد حاره قلبه چی داره؟ صفرا دارم، یعنی قلب صفرا زیاد. اون بچه که صبح شما شیر میخواستی بهش بدی برای اینکه آروم بشه، معمولا مشکلش چیه؟ یا این بیشفعالش ناشی از قلب صفرا و حرارته، یا ناشی از یکی دیگه هم گفتم اون جلس انگل. خب انگل کجاست؟ تو مده اینه. خب این شیر رو فاسد میکنه دیگه، این انگل شیر رو فاسد میکنه، یا صفراست، این صفرا شیر رو فاسد میکنه، این بدتر میشه. اگر همون روز هم یه مقدار اینطوری بشه، دوچار سستی و کرختی و اینها بشه، فرداش حالش به مراتب بدتره. درست شد؟ خب این یکی از قواعد شیر. پس خوردن شیر در صبح، وقتی که من عفونت تو بدنم هست، وقتی که قلبه صفرا تو بدنم هست، وقتی که یک خلطی یا ماده غذایی تو معده من هست، اینم قاعده بعدیش ممنوعه. آقا اگر شیر بالای چیزی خورده شود، یعنی بعد از یه چیزی، یا قبل از چیزی خورده شود، قبل از آنی که شیر از معده منحدر شود شیء دیگری خورده شود، حتما اولین اتفاقی میفته شیر فاسد میشه. به واسطه فساد شیر اون شیء هم فاسد میشه، تجبن پیدا میکنه، بسته میشه شیر تو معده، اون شیء رو هم با خودش فاسد میکنه. پس خیلی قاعده داره شیر خوردن. اینطور نیست آقا شیر ما سلامتیه بخورین و فلان، نه اینطوری نیست. واقعا ما یه مریضی اگه دقت نکنی تو خوردنش، اونقدری من باید صبر بکنم برای ماده غذایی که مطمئن بشم این ماده غذایی از معده من، حالا بستگی چی خوردی، یه میوه خوردی، خب مطمئنا لطافت داره، هضمش ساده است، نیم ساعت یا ساعت بعدم از معدت رد شده، به جز موز که خوب جویده شده باشه، موز بیشتر میمونه. اما مثلا سیب خورده، مثلا پرتقال خورده، یه میوه اینطوری خورده، خب این راحت تر از معده رد میشه. یه وقتی نه، یه غذای قوی تر و غلیظ تر یا بتیول هضم خورده، مثل جوز کباب، خب این میمونه تو معده، طولم میکشه، یه مقدارم زیاد خورده باشه. حالا یه توصیه هم من دارم، اگر مطمئن شدم معدم سبک شده، مثلا ظهر نهار خوردم ساعت 12:01، الان 5 بعد از ظهره، 4 ساعت 5 ساعت از غذام گذشته و واقعا هم احساس کنم معدم خالی شده، هیچی تو معدم، حتما باید یه مایعی بخورم، یعنی بعد از غذام یا آب خورده باشم یا یه دم نوشه، مثل دم نوشه سیب، دم نوشه به، دم نوشه چایی خورده باشم که بقایای غذا رو هم از معده من برده باشه. این توصیه من رو حتمی بگیرید و جدی بگیرید و بعد شیره رو بخورم، چون همون بقایای غذا هم باعث فساد شیر میشه. درست شد؟ وقتی ما این قواعده میگیم، ما میگیم خب بگو شیر نخور، این بهتره. یعنی من بگم به شما شیر نخورید، بهتر از اینه که تو بدنت به راحتی عفونت درست کنی، به راحتی فساد درست کنی. طرف گفته بود که رابهشت از روی پل رد میشه، از مبارک ترس، از شمشیر بران تره، تازه رو آتیش هم قرار گرفته. خب بگو راه نیست، بگو راه نیست. حالا این خب بگو شیر نخوره، ولی باز بهتر. درست شد؟ این قواعده میشه رعایت کرد، یعنی یک کسی که میخواد حفظ و سر رعایت کنه میتونه این قواعد رو رعایت کنه. در تابستان بهتره که شیر بالفعل سرد خورده بشه و در زمستان بهتره که شیر بالفعل گرم خورده بشه. شیر رو با چی بخوریم؟ خوردن شیر با خرما، بادام، فندق، انجیر، نارگیر، خاکشی مجازه. قند، شکر، حواس هم هست، یکی گفت اصل، هم شنیدم منو گفتم بادوم، دوباره بادوم، یه دونه بادوم هم بدین آقا. با این آیشه گفتم کنجده، گفتم کنجد، نارگیل گفتم، نارگیل، خاکشی، با اینا خوردنش مجاز، خوردنش با موز، بله بله بله. آقا مجزون نه، نگرش ده یه لحظه، قطارا رفت یارو، آخ جون، مجزون مجزون نگفتم، با یکی از اینا شیر. ببین یه شیر بادوم داریم که مثلا 15 تا 20 تا 25 تا دونه بادومه، طرف 5 تا میکرد توش تو یه لیوان، گفتم بپوکی، یعنی میپوکی، نه کار به ورزش نداشت. پونزه تا 20 تا 25 تا دونه بادوم دیگه، غلیظ بخوای بگیری 25 تا دونه بادوم، خیلی تو یه لیوان آب بالا خاصی بادومش پوست کنده باشه، همون روش که گفتم، سیسانی آب جوش، سیسانی آب سر، پوستش رو میکنی، پودرش میکنی با یه لیوان آب، یه قاشق عسل، این میشه شیر بادوم. خاصی عسل نزن، خورما بزن، یعنی یه لیوان آب 20 تا 25 تا دونه بادوم، یا خورما یا عسل. اینی که میخواد شیر نخوره، مثلا بار داره شیر میخوره نفخ میکنه، نمیدونم بلغم تو بدنش زیاده، عفونت تو بدنش زیاده، خب اینا بخور، این شیر باد این جایگزینش میشه. حالا نگوی اینا گفت هر رو برد بخورد، حالا قاعده شیر خوردن که گفتم میفهم چند روزه بار باید شیر بخوریم، اونم نمیشه هر رو خورده، چربی کبد درست میکنه، سد درست میکنه، حرارت زیاد میکنه. یه قاعده تو نقشه یاد بگیریم، بیان تو نقشه یه قاعده یاد بگیریم، قاعده خیلی مهم، گفتیمش هم شاید تو حرفامون تو کتاب جاده سلامت هم خیلی روش تاکید کردیم، اون جدول غذایی هم که میبینید سعی کردیم این قاعده رو توش رعایت کنیم، اونم اینه آقا توالی خوب نیست، توالی تو هر چیزی، توالی گرمی جات، توالی سردی جات، توالی اشیاء چرب، توالی اشیاء شیرین، توالی ترشی، توالی شوری، توالی اشیاء رطب، توالی لطیف خوری، توالی غلیظ خوری، توالی دیر خوردن، توالی زود خوردن، توالی گرسنگی، توالی پرخوری، هر توالی تو بدن حتما مریضی درست میکنه، هر توالی تو بدن مریضی درست میکنه. حالا میگه آقا بادوم که خیلی خوبه، توالی خوردن بادوم مرض درست میکنه، گوشت خیلی خوب بود سید الاطعمه، توالی خوردنش بیمار درست میکنه. آقا تو حبوب به ما گفتن گندم بخور، جو بخور، ماش بخور، برنج بخور، لپه بخور، نمیدونم نخود بخور، برای چی؟ برای چی اینقدر توالی درست میکنه، توالی مرض درست میکنه. اون چیزی که میبینی برای قوم بنی اسرائیل منه و سلوا، اولا یه ویژگی مهم داشت، اون ویژگیش چی بود؟ بهشتی بود. دو یه ویژگی دیگه هم داشت، خود این ترکیب با یکیش رد کننده است، یعنی ترنجه بینی که خدا تعالی برای اینا گذاشته ترنجه می خاصیتش نه، رقیق کنند، یکی از دو تا خواصش رقیق کننده خونه، ملین اخلاطه. حالا تا زالب خود شیرینه ملین صفراست، ملین سوداست، منزجه بلغمه، یعنی یه منه و سلوه خدا داده خب که یکی از این اجزاش چیه؟ خودش ملینه رقیق کننده است، یه خاص یا عطایی عجب و غریبی داره. مثلا صبح زور شب، امروز صبح، فردا صبح، پس فردا صبح، حدودن سه، بعضی ها دوشم هستا ولی حدودن سه، یه مقداری بسته که به شدتش داره. مثلا پرسیدن چیز چیه میگین توالی، مثلا صبح و ظهر و شب مثلا چی خورده؟ حلورده خورده، فردا صبحشم نمیدونم سر درد گرفته، آخه سه بعد حلورده هر چی خورده؟ هم گرمت شده، هم صفرات زده والا، هم کبدت گرفتگی توش ایجاد شده، سه تا وعده غلیظ پشت سر هم خورده، امشب حلیم بادمجو خورده، فردا زور ماکارانی خورده، پس فردا هم قرمه سبز گوشتالو بیا چیزی خورده، پس فردا گردنش اینطوری شده گرفته، چقدر من مریض اینطوری داشته باشم خوبه؟ وازم نمیشه لامصب، انقدر غلیظه این ماده، ریحی غلیظ، ماده غلیظ رفته تو این اخته عین پر شده، بیچاره میشه اینا رو بکشه بیرون. بعد بشکن مالی نمیگه نه ربطی نداره. چه خوب واضح نکن دکتر نشی چرا مردم حالیت هست مالی اینه، برو پیشی اون دکتره تا ناپروکسم کنن تو حلقت، یه دونه دگزم میزند ول میکنه فرد دوباره میخوره. ما یه عالم مریض گردن کجی داری، گردنش کج شده است، پاش تو خواب گرفته است، اینطوری شده است، نمیدونم پلکی چشش بر نمیگرده، فکرش یه وری شده است، فلجی بلز، یه شب میخوابه صبح بلند شد فکر از این ور پانتومی میشه، زش میشه، بعد هم میدونم عکس میگیریم میذاریم تو این است برای یارو یک دکتر شایگام اینقدر چیز گفته بود حد جون بود بنده خدا اش خیلی فشار میدادیم کلیپی هجامت. این کش میاد، این فلجی بلز میشه، این عصبی سقلو این زد چطور میشه؟ ما نه مواد قلیز با ریحی قلیز میره این زد تجربه پیدا میکنه افاده حس حرکت چیز بین بر هم ساده که. حالا یه وقت هست مثلا این ماده غذایه، وقتی شما ادویه استفاده میکنی، یه غذای پر ادویه امروز میخوری ظهر، شبم یه غذای پر ادویه یا همونو تکراری میخوری، فردا صبحش هم مثلا شغلقلم کارید شاهین شهر آبادان میخوری، نتیجه چی میشه؟ کهیر میزند به سادگی، کهیر میزند به یا نمیدونم یه اعصاب خردی شدید برای درست میکنه، میگی از ذهن نمیدن سراغ من این حرفا، از ذهن کجا بود؟ فلفله تو خودت ذهنی بیالم این داستان رو ما داریم. این توالی خیلی خیلی مهمه تو طب، یه چیزیه که تعادل رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار میده، تعادل رو. توالی دوباره میگم یاد دون نره، توالی سردی، توالی گرمی، توالی تری، توالی خشکی. ببین میاد سه روز پشت سر هم دوغ میخوره، سه روز پشت سر هم ماسی زیاد میخوره، بعد ریح تو بدنش بیداد میکنه، یه جاش میگیره. یا مثلا سه وعده، توالی سردی، گرمی، تری، خشکی، توالی شیء غلیظ، غلیظ میخوره، توالی لطیف. این مثلا بدنش نیاز به غذای زیاد داره، فعلش زیاده، خب آدمیه که کار سنگین میکنه، یا تو روز یه بعد صبح میخوره، یه بعد ظهر مثلا کم، یه بعد هم شب، بینش هم هیچی نمیخوره، خیلی هم کار میکنه، میاد اینا رو لطیف میخوره. روزی دوم ضعف و کم بوده قوت میفته، بدنش میفته خالی میکنه یه دفعه، یا یه ضعفی خیلی زیادی تو عضلاتش حس میکنه، چون داشته از عضلات مصرف میکرده، غذای مورد استفاده عضلم تحویل بدن نداده، این ضعف عضلات پیدا میکنه. اینا که میبینی مثلا یه بیماری میگیرن، بعد پوستی صورتشون ول میشه، یا میرن رژیم میگیرن، این رژیم ها یادم باشه ترم بعد رازی بی رژیم یه داستانی براتون بگم، مثلا رژیم ها رو براتون بشکافن داستانشون چیه، که اینا هم با هم دشمن شن کلن دشمن تراشن من پا تو گفش همه میکنیم. این رژیم ها نمیدونم 17 تا قاشق چی بخوره فلان، اسمش اینه، همه مواد غذایی ها توش حفظ کردن، ولی تا دقت میکنی با مناطقی که خودمون یاد گرفتیم میبینی مثلا همش لطیفه، بعد بافتای غلیظ بدنش چی میشه؟ بی غذا میشه. این تو طولانی مدت نه خودش نشون میده این مدل رژیم ها، ولی این چیزایی که گفتم ممکنه تو سه بعد خودش رو نشون بده یا دو نوع بعد خودش رو نشون بده. این توالی را یادتون باشه، این پرانتزش بسته، برگردیم. نه اونطوری نی کاسه نخود را با اون ترکیبی که گفتم تو زمستون شما چله را بگی، چله نخودی، حتی ببینین تو همون چله آب گوشتی اینا که گفتم مثلا یه هفت روز که خوردی، تو هفت روز یه روزش نخور، تو هفت روز یه روزش، بعدم یه وعده تو روزش، دو وعده دیگه شما داری غذا میخوری، دو وعده دیگه هم داری غذا، بعدم سعی کردیم این چیزی که میخوری کمترین مفاسد رو برسونه با اون چیزی که همراهش کردی. راز مصلح ها هم پرسیدین که مصلح رو شاه مرادی قبول داره یا نداره، قدی درس اون هنوز نرسست من مصلح ها رو درس بدم، باید مرکب القوا رو معانی دیگه شو براتون بگم یخت عمیق تر بشه حرفمون تا مصلح بفهم، وقت تا فهمیدین میفهمین که هیچ کس مصلح ها نمیفهمه، برای همین ازش استفاده میکنه، گد ماستا بخور با پونه و نعنا و گل سرخ و گل پراتی چی چی. خب بریم جلو. شیر خوردنش با ترکیب انبه، توت فرنگی، موز، خرمالو، ککائو، با آب هویز، بله آب هویز شیر میخورم، روز آب هویز بستن میخورم، آب هویز شیره من دم میخورم، قهوه، شیر قهوه، شیر کاکائو، شیر با انزیر خیلی طوری نیست، شیر با چای هم طوری نیست، چای دیگه چی؟ حالا چای هم میگم دیگه چی؟ چیزی که قاطی میکنی نه بگوی؟ آرد که فرنیه طوری، شیر اصل به صورت کلی، پسر ما خیلی دوستش داریم، میگه نه برای هم پسر و گرد اصلا حرفشو نزدیم اونطوری. شیر ژله کارامل دسر اینا. خب شیر شیر اشکالی چیزی نداره، مثلا شیر کشمش و شیر انگور و شیر خرما، ولی واقعا خوش طعم نیست، یعنی با خودش خیلی خوش طعم تر. شیری که تو کیک ها میکنن که اشکالات خودش داره. خب با اینا اشکال داره، با اینا گفت اینا وقتیه که با هم مخلوط میکنی، میکس میکنی، میخوری. پختن میان با کیک میپزن، با نه بعد داشته میخوام بگم، با سویق میخورن شیر و سویق. من نمیدونم چی در آورده شیر و سویق خوبه، چی گفتم چه حرفی رو؟ سویقا بریزین تو شیر رو گرم کنین بخورین، چی گفته خوبه؟ تی بسلا هر چی میخواد باشه، سوده درست میکنه بنده خدا. بابا همون چیزا که ما میخوردیم، سند سویقا که میخوردیم، گفتیم ما از باش کم بخور، اینطوری بخور، با کلی داستان که سوده برات درست نکنه. بعد میگه که نمیدونم سویق ما بریزیم تو سویق سنزد و سویق کامل و سویق نخود و اینا بریزم تو شیر رو بخور. آقا این سد درست میکنه. مثلا ما داریم شیر و نخود، یه مدل ترکیبیه، بیشتر هم خاصیت دارویی داره و اینا، یا مثلا برای چاق کنندگی مصرف میکنه، اما کلی تدبیر داره و کلی داستان داره برای مصرفش. یعنی به صورت سویق پودر شده با شیر مصرف نمیشه که بره و سد درست کنه. درست شد. شیر مخلوط کردنش با تخم مرغ، یه استثنا فقط گوشته داره، یه استثنا گوشته داره که باید طبخ کامل اتفاق بیفته. گوشت و شیر را گفتم سر این کلاس، حالا گوشت و شیر را میگم اگه شده امروز میگم. به جز ترکیبش با گوشت که یه استثناست. ببین تو خیلی از کتب طب قدیم، نریم برای من سند بیارینا، خودم بلد، تو خیلی از کتاب طب قدیم ترکیب شیر و گوشت ممنوعه، پختنش با هما، خوردنش بالای هم که واضحه، یعنی شما گوشت خورده باشی رو شیر بخوری نابود کردی هم گوشت و همشه. پختنش با هما ممنوعه، یه استثنا داره، اونم داستان حلیمه و این گوشت و شیره و اینها که بعد ترک بشه بگیم که چجوری پخته بشه که خراب نشه. این بمونه، برین یه چای بخورین با شیر، بدون شیر بخوری، چون شیر اشکال نداره. اون میشه همون فرنی، فرنی و شیر برنج اینا خوبه، اشکال نداره. اونم میگمش الان تو ترکیب، حالا اینا رو سراغش حرف میزن. یه صلوات بفرست.